به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خونیاگران در کنار شما هستیم. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. برنامه امروز خونیاگران رو به استاد امیر اشرف آریانپور به نشان، روش و منش ایشان آراستیم. ایشان موسیقیدان، پژوهشگر و مؤلف ایرانی هستند و در برنامه امروز خونیاگران بسیار در پیرامون هنر ایشان با شما سخن خواهیم گفت. در همین ابتدای برنامه زندگی نامه امیر اشرف آریانپور رو در بیان خانم زهرا حبیبی زاد به اتفاق گوش خواهیم کرد.
امیر اشرف آریانپور کاشانی 1 تیر 1307 در کاشان متولد شد. او که فارغ التحصیل هنرستان موسیقی ملی است، در سال 1336 مدرک کارشناسی خود را از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و در سال 1339 مدرک کارشناسی ارشد مدیریت را از دانشکده حقوق ایران دریافت کرد. وی در ادامه تحصیلات دانشگاهی خود مدرک دکترای خود را در ادبیات فارسی، روزنامه نگاری و علوم اداری از دانشگاه تهران و در سال 1352 دکترای تخصصی را در رشته موزیکولوژی، موسیقی شناسی از دانشگاه گوته وین اتریش اخذ کرد. پس از آن تحصیلات خود را در رشته تاریخ هنر در دانشگاه فرانکفورت پی گرفت و به ایران بازگشت و در سال 1370 به اتفاق دکتر حسن ریاحی گروه موسیقی دانشگاه آزاد را راه اندازی کرد. امیر اشرف آریانپور یکی از شناخته شده ترین مدرسان، پژوهشگران و مدیران موسیقی در ایران است و او را از نخستین مروجان هنر اپرا در ایران می دانند. او برادر امیر حسین آریانپور، جامعه شناس، نویسنده، فرهنگ نویس و مترجم، دایی مهرداد مشایخی، جامعه شناس و پژوهشگر و پسر خاله سهراب سپهری، شاعر معاصر و نقاش است. امیر اشرف آریانپور پس از پایان تحصیلات دانشگاهی خود فعالیت‌های بسیاری در زمینه علمی، هنری و پژوهشی انجام داده است که از آن میان میتوان به موارد اشاره کرد: تدریس در دانشگاه فرانکفورت آلمان، تدریس در هنرستان موسیقی ملی تهران، در دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی، در دانشگاه سوره و در دانشگاه جامعه علمی و کاربردی. سردبیری مجله موسیقی دوره سوم، ریاست انجمن فیلارمونیک تهران، انجمن دوستداران موسیقی ایران، ریاست گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی، از مؤسسان انجمن هنری جوانان همراه با مشیر همایون شهردار، ریاست هنرستان آواز رودکی، استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد، استاد نمونه منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی، استاد نمونه دانشگاه سوره تهران، برگزیده خانه هنرمندان ایران و معاونت و مدیریت هنری تالار رودکی، تالار وحدت. از امیر اشرف آریانپور مقالات علمی و پژوهشی بسیاری منتشر شده است که از آن میان میتوان به نمونه های زیر اشاره کرد: مقاله بررسی تطبیقی رنج‌های ورتر جوان گوته با لیلی و مجنون نظامی گنجوی، مقاله 40مین سالگرد تالار وحدت، مقاله روند آموزش موسیقی در ایران از قاجار تا امروز، مقاله چگونه اپرای فرانکفورت را آتش زدند، یک داستان واقعی، مقاله پیدایش اپرا، مقاله هنر ایران در موزه های فرانکفورت، گنجینه های هنر ایران در آلمان، کتاب های مصور خطی فارسی در کتابخانه دانشگاه توبینگن، مقاله گنجینه های هنر ایران در آلمان، هنر ایران در موزه های برلن، مقاله 500 سال روابط ایران و آلمان، سرگذشت آواز و اپرا در ایران و کتاب های فرهنگ کوچک آلمانی فارسی، فرهنگ دانشگاهی آلمانی فارسی و کتاب موسیقی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
شنوندگان برنامه خونیاگران حتما میدانید که ما در هر برنامه از حضور کارشناس عزیزمون هم بهره ها خواهیم گرفت و با ایشان گفتگو خواهیم کرد و این دم در کنار حضور جناب آقای بردیا حسام هستیم. ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران زمین هستند. درود بر شما و به برنامه ما بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون و متشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
از امیر اشرف آریانپور ذکر کردیم، یک موزیسین، پژوهشگر و مؤلف ایرانی. ما در برنامه خونیاگران اون بخشی که خیلی خیلی بیشتر مورد تاکیدمون هست در خونیاگران موزیسین هایی هستند که در حوزه تألیف و نوشتار هم بسیار صاحب قلم هستند. این منظر زندگی استاد آریانپور رو در بیان شما میکاوید.
آقای دکتر آریانپور به نظرم یه نمونه خیلی دقیق و کاملی اند از یه آدم آکادمیک در حوزه موسیقی که در کنار اون کار آکادمیک و حالا بخش یه خورده ساکت تر مکتوب کارهای اجرایی و عملی موسیقی هم داشتند. اهل قلمن، یه دوره‌ای تقریبا دوره سوم مجله موسیقی رو ایشون سردبیرش هستن. یه مجله خیلی قدیمی مثلا در حدی که یادداشت از ابوالحسن صبا و خالصی.
خیلی داستان دیرینتر از این.
بله. میگم 4 دوره در واقع انقدر که من یادم اگر اشتباه نکنم منتشر شده، ایشون سردبیر دوره سومش هستن. غیر از این که حالا در هنرستان موسیقی خودشون درس خوندن، بعدن در واقع در جاهای مختلفی تحصیلات مختلفی هم داشتن، از جمله حقوق و مدیریت خوندن در ایران، در آلمان تاریخ هنر خوندن،
خیلی جامع اطراف بودن.
بله، حالا موسیقی شناسی خوندن و در ایران نقش خیلی مفصلی داشتن در واقع نهادسازی برای موسیقی از جنبه های مختلفی. و
کمی اینو توضیح میدین؟ یعنی تشکیلات درست کردن برای موسیقی؟
یا شاید اقلا مرتبش کردن. خیلی کارها بالاخره انجام میشه، یه جوری دوره همی و گروهی و اینا انجام میشه و خیلی کسی دنبالش نیست. ایشون سازمان درست کرد برای خیلی چیزا. شاید مثلا اولین کنسرت های مثلا حالا خارجی رو ایشون روال درست کرد برای شالا. یه شرح مفصلی داره از خیلی از اینا توی کتاب.
الان حدوداً 91 ساله هستن. آنچه میگید مربوط به چه دوره از زندگی ایشون هست؟ چه سالهایی حدودا؟
از اواخر دهه 20 در واقع تا خیلی بعدش دیگه، تا مثلا 1970 به نظر میشون توی گروه موسیقی در واقع در دانشگاه آزاد یه گروه موسیقی رو انداختن. از اواخر دهه 20 که خب خیلی جوان بودن تا خیلی بعدش دیگه، تا حتی در اوایل دهه 70 هم به اتفاق آقای دکتر ریاهی گروه موسیقی دانشگاه آزاد رو اندازی کردن و فعال بودن تا همین مثلا سال 1992 کتابشون در اومد. هنوز هم مشغولن.
تجمیع جالبی ها، یعنی یک روحیه نظری در کنار اون منش آکادمیکی یا دانشگاهی و این سو کار تشکیلاتی و عملی انجام دادن در حوزه مثلا راه اندازی یک گروه و تشکیلات موسیقایی.
آره، و خیلی هم چیز دیگه، خیلی هم همه اینا رو کنار هم داشتن شاید دشواریا به بین آدمهایی که ما میشناسیم. معمولا یه جنبه دو جنبه از این چیزا رو یکی داره، ممکن یکی بیشتر در جنبه‌های نظری کار کرده باشه، اون وقت در اجراش دیگه نیست، در خود موسیقی فعال باشه، در بخش تشکیلاتی دیگه نیست، اما ایشون همه اینا رو همزمان داشتن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه پونیاگران، این دم ما میهمان عزیز دیگری داریم و میزبان حضور جناب آقای سید مشتبه حسینی هستیم. ایشان معاون هنری وزیر ارشاد هستند و بسیار لطف کردند که در برنامه ما حاضر شدن و ما شنونده صدای ایشان هستیم. جناب حسینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
من هم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه پونیاگران.
سپاسگزارم. چنان که اطلاع دارید ما برنامه امروزمون رو در پیرامون روش و منش موسیقایی استاد دکتر امیر اشرف آریانپور تقدیم شنوندگانمون میکنیم. در همین مناسبت هم با شما ارتباط برقرار کردیم، از منظر حقوقی با سمت شما در واقع میخوایم مواجه بشیم و سوال مشخصمون این است که در معاونت هنری وزارت ارشاد نوع گفتگو و مواجهه با چنین اشخاصی که در واقع دارای یک هویت، یک فرهنگ و یک نشان بزرگ تاریخی در پشت خودشون هستند چطور هست؟ چطور در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این دوستان استقبال میشه و نوع گفتگوی شما اصلا با این مسئله پیشکسوتانی در این حد و اندازه چگونه است؟
عرض کنم خدمت شما، من باید این قصه رو از جای دیگری شروع بکنم.
بفهمید.
تا به پاسخ اصلی برسم و اون این است که سرزمین ما به خاطر اینکه آفتاب بیدریق و تمامی داره، ما در طول تاریخ در جستجوی سایه بودیم و از این جهت هست که درختان سایه‌دار در ایران همیشه مغتنم بودن. این ویژگی طبیعی در فرهنگ ما هم بازنمودی داره و اون این است که بزرگان ما سرهای سایه گستری بودن که همیشه توانستیم از سایه‌شون استفاده بکنیم برای آموختن، برای رشد کردن، برای حظ بردن و معنا یافتن.
بله.
طبیعتاً اساتید بزرگ و چهره های صاحب جاه و بلند آوازه مثل استاد آریانپور و سایر اساتیدمون همین درختان سایه گستر و بزرگ و تناوری هستند که در سایه اونها چهره های نوع هنری و هنرمندان صاحب نام دیگری پرورش پیدا کردند، رشد کردند و امروز از مفاخر کشورمون هستند. در سال گذشته برای گرامی داشت 100مین سال تأسیس هنرستان موسیقی در تهران و ایران ویژه برنامه‌ای طراحی شد و استاد آریانپور به عنوان رئیس افتخاری شورای سیاست‌گذاری در خدمتشون بودیم و از راهنمایی‌هاشون استفاده کردیم و ایشون به عنوان راوی تاریخ بی‌دریغ هنرستان و تاریخ شفاهی و روایت اصلی رهنمودهاشون مد نظر شورای سیاست گذاری بود و الحمدلله جشن این ویژه برنامه با شکوه تمام هم برگزار شد و موجب افتخار بود. در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از مؤسساتی که فعالیت میکنه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت هست.
بله.
که این مؤسسه امروز بیش از 700 عضو داره و همه اعضا هنرمندان بلند آوازه صاحب کسوتی هستند که سنین عمرشون حتما از 60 سال بیشتر هست، سابقه فعالیتشون بیش از 35 سال مستمر هست و همه در راه و شیوه هنری خودشون صاحب نام و دارای سبک و روش ویژه هستند. این مؤسسه در واقع برای تکریم هنرمندان، برای خدمت رسانی به اونها، برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانشون طراحی شده و خوشبختانه به عنوان یکی از مؤسسات فعال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول سال‌های گذشته فعالیت می‌کنه.
بسیار خوب. الان من این رویکرد شما رو در یک فضای کلی درک کردم. به طور خاص در مورد ایشان اتفاق خاصی رخ داد. مثلا من یه برشی از حرفای شما رو اگر جدا کنم، شما میگید که ایشان راوی بی‌دریغ تاریخ هنرستان موسیقی هستن. خب این روایت آیا انگیزه یا اراده‌ای وجود داره که به صورت مستند جمع‌آوری بشه، با ایشون گفتگو بشه؟
بله، یکی از تکالیف مؤسسه هنرمندان پیشکسوت
بله،
گردآوری خاطرات شفاهی هنرمندان بزرگ ایران هست در قالب صوت و تصویر.
بسیاری از این عزیزان از جمله آقای آریانپور هم مثلا نوشته ها یا کارهای مکتوب دارن که در صدد انتشارشون هستن. این اراده در معاونت هنری وجود داره که ما خیلی مستند از شما بپرسیم که حالا مثلا یه گروهی مشخصا در ارتباط با این موضوع باشن که این آثار مکتوب رو لااقل جمع آوری کنن؟
بله، در کتاب صدومین سال هنرستان هم، کتاب ویژه‌ای که منتشر شد، از خاطرات و تاریخ استاد آریانپور استفاده شد توسط نویسنده کتاب. اما راجع به آثار این هنرمند و بقیه هنرمندان، معاونت هنری خودش رو مکلف می‌دونه که تمام کارهایی که می‌تواند در تسهیل تولید آثار، هم از کتاب و گونه‌های دیگری ممکن باشد، انجام بده.
هیچ ایده‌ای برای به عنوان یک نماد شهری از این عزیزان استفاده بشه هم در اونجا وجود داره؟ مثلا یک تندیس درست کردن، سردیس درست کردن، نامگذاری‌ها میشه تا زمانی که این عزیزان در قید حیات هستن میشه به اینها پرداخت؟ اصلا این ایده هست یا مثلا باید به سمت سوی شورای شهر بریم یا شما باید با اونها گفتمان داشته باشید؟ چطوره؟
طبیعتاً ما تعامل‌ها و رفت و آمدهای مفصل و متعددی با اعضای شورای شهر و نهادهای متعلق به شهرداری تهران داشته و داریم. قبلاً کمتر این اقبال و رویکرد در دوستانمون در شورای شهر یا شهرداری وجود داشته، اما خوشبختانه در همین تلیعه امسال نامگذاری چند خیابان به نام هنرمندها نشون داد که این اقبال بیشتر شده.
چقدر هم کار ارزشمندی بود و چقدر هم سر صدا کرد در رسانه‌ها. دور بر شما.
بنابراین موضوع از نظر تکالیف و ماموریت‌های قانونی متوجه شورای شهر و شهرداری محترم هست.
برای رایزنیش شما باید انجام بدید دیگه.
برای اون اراده چون در دوستان وجود داره و علاقمندی هم در معاونت هنری، طبیعتاً امیدواریم که امسال و سالهای پیش رو این اتفاق خوب و مبارک با سرعت و کیفیت بیشتر و بهتری پیگیری بشه.
بسیار خوب. خیلی از شما سپاسگزارم.
من هم از شما ممنونم، از حوصله شنوندگان عزیز و از سوالات خوبتون.
شاد و تندرست باشید. با شما بدرود خواهم گفت. خدا نگهدارتون.
عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
روی خط حامل. در این لحظه با افتخار در کنار محضر خوب، عزیز و ارجمند استاد آریانپور هستیم، پژوهشگر و موسیقیدان بزرگ و نام آشنای کشورمون. خیلی خیلی باعث افتخاره که در منزل ایشان مهمان سخاوت و مهمان نوازی ایشان هستیم و محفل گرم و دوستانه است که استاد ما رو پذیرفتن، مجموعه خونیاگران رو به خانه خودشون دعوت کردن تا اینجا با هم گفتگو کنیم و از فضای گرم و دوست داشتنی این خانه در محضر استاد و خانواده ارجمندشون از فعالیت‌هاشون بشنویم. استاد، من اول اینکه خیلی سپاسگزارم از طرف خودم، بچه‌های برنامه خونیاگران و شبکه رادیویی فرهنگ که ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. ما خیلی خیلی دوست داریم که کمی در مورد فعالیت خودتون از ابتدا برای شنوندگان رادیو صحبت بفرمایید، بعد ما سوالاتمون از محضر شما بپرسیم.
با کمال میل، بنده موسیقی رو دوست دارم، یعنی واقعا عاشق موسیقی، میگن یکی هست منم، هر جا موسیقی تو این مملکت بوده دنبالش رفتم، به عنوان دانش آموز، دانشجو، استاد، و حالا فعالیتان قطع نشده، میان عقبم، میبرن کنسرت، شب داره برمیگردونن، دو کلامی هم بشه میگم، دوره خوب داریم همچنان. ولی بنده متولد 1307 هستم، در جزوه نشه 1305، به خاطر اینکه بنده از کودکی عاشق موسیقی بودم، منتها پدر و مادر با فعالیت‌های موسیقایی مخالفت داشت. پدرم میگفتن میخوای مطرب بشی، راست میگفتن، اون موقع موسیقی جلوه دیگری داره و الان جلوه دیگری داره. الان چندی پیش یکی از معاونین وزیر همین صندلی نشسته بود، فقط راجعه موسیقی آمده بودن. بعد چند روزم بنده رو کردم استاد نمونه و استاد چی و از این کاغذاش هست، در حالی که خدمتی بنده نکردم، فقط دوستدار بود. در هر حال بنده دبیرستان و تقریبا شروع کردم، کلاس دهم بودم سالها پیش و موسیقی رو با یه ارگ 4 اکتاوی که پدر اجازه خریدش رو داده بود به 300 تومن خریدیم. با این ور می رفتیم، موسیقی که بلد نبودیم، دلمون خوش بود یه آلت موسیقی در خدمت ماست. یادم این سال بعد پدرم اجازه دادن یه ضبط صوت هم بخریم، منتها ضبط صوت اون موقع به این بزرگی بسیار سنگین بود و ما برای اینکه هفته یه بار جوان ها مثل هم دور هم جمع می شدیم موسیقی گوش کنیم، باید 2 نفر 2 طرف اینو بگیرن از این محله به اون محله ببریم، اثری مثل سمفونی 5 بتوون یا سویت 60 یا دریاچه و قطعاتی که اون موقع معروف بود اجرا می شد یا ما شنونده شد. برای شنیدن موسیقی فقط یه جا ما آشنایی داشتیم، نزدیک سفارت روسیه یه مغازه بود که صفحه می آورد، عرض کردم گرامافون صفحه با صفحه اجرا می شد. سمفونی 7-5 بتوئن 7 صفحه بود، فکر بکنید 5 دقیقه این رو بعد برمی گردوندیم، 5 دقیقه بعدش 1 ساعت 3 رو که طول می کشید 6-7 بار ما اینو از پشت رو می شیدیم. واقعا لذت از موسیقی به این معنی نبود، اعمال شاقه بود.
من خیلی دوست داشتم که کمی در مورد خانوادتون هم برای ما توضیح بدید. خانواده اهل هنری هم هستن و مجموعه این خانواده همه دست جدی یا بر علم دارن یا بر هنر یا بر هر دو، کمی در این حوزه هم برای ما صحبت کنید لطفا.
لطف دارید. ما اهل کاشانی به طوری اشاره شد، کاشی ها ترسو هستن اما اهل مطالعه هم هستن. من یادم قبل از انقلاب جمهوری 4 وزیر در یک کابینه دکتر مصدق مرحوم از فامیلای ما بودن، اللهیار ساله یکی شد، پسرم و مادرم بود، مورخ دوله سپهر یکی دیگه بود، وزیر پیش و هنر رو دو واقع، ملک شعرهای بهار که پسر همه مادرم بود، باز یکی دیگه.
با سهراب سپهری هم نسبتی وجود داره در این خانواده؟
سهراب سپهری کاشان پسر خالم بود.
بسیار عالی. بیایم کمی به فعالیت‌های شما در حوزه موسیقی نزدیک‌تر بشیم. در یک دوره شما مدیر در واقع تالار وحدت میشید، درست میگم؟
بله.
در مورد اون دوره برای ما بفرمایید و فعالیت هاتون در تالار وحدت.
بنده باید پیش از اون خدمتتون بگم که عاشق موسیقی بودم و همطور که گفتم میخواستم موسیقی از کلاس دهم زیر بار پدر مادر نرفتم، به جای کلاس دهم رفتم هنرستان موسیقی. پرویز محمود رئیس هنرستان بود، افکار چپی داشت و از 1325 چپ ها یه مقداری در محافل هنری نفوذ داشت. ایشون هم بود و روبی گرگوریان ارمنی رو معاون خودش کرد، یه موسیقیدان بسیار خوبی بود، و گفت از این به بعد هنرستان موسیقی فقط موسیقی غربی تعلیم میده، که البته با این کارش با هم مخالف بودیم. مملکت ایران موسیقیش هم مثل همه چیزش عزیزه، نواقص داره و رفت کرد. الان موسیقی ما خیلی پرش کرده، فقط تو 70 دستگاه و یه مش گوشه نیست. سابق بود شما اگه آلمان تشریف بیارید، من سالها اونجا بود، میبینید بیشتر برنامه های روزهای خاصی موسیقی ایرانیه. موسیقی ما ایرانی نداره، یه مقدار یک نواخت بود. به هر حال بنده رفتم هنرستان موسیقی، چون دایم ابراهیم سپهری رئیس تشکیلات رادیوی ایران بود در بازار، اون موقع رادیو بازار بود، حالا نمیدونم.
الان دیگه داره تبدیل میشه کم کم به موزه رادیو اونجا. بله. و رادیو منتقل شده به ساختمان جام جم سمت پارک ویو تجریش.
باید هم یه تشکیلات باشه.
بله.
نه با این همه فاصله. به هر حال بندم به احترام دایی من پرویز محمود بنده رو پذیرو، گفت صدای قشنگی داری منتها آموزش ندیدی. این بنده در رشته آواز کلاسیک مشغول آموزش شدم. اون موقع هنرستان فقط سازهای غربی رو درس میداد یا موسیقی غربی، و این مخالفت ما رو به همراه داشت. همینطور که عرض کردم مملکت ایران موسیقیش هم باید عزیز باشه، نواقص داره رفع کنی نه اینکه حذف کنی.
بعد این اتفاق افتاد، یعنی شما در نهایت موفق شدین که سبقه موسیقی سنتی رو هم توی هنرستان ایجاد کنید، یا اینکه همون به سمت سوی موسیقی غربی رفت؟
دیگران کردن خود.
بله.
ما ها مخالف بودیم، همینطور که عرض کردم آواز اوپرا با موسیقی ایرانی رابطه مستقیمی نداره.
استاد، من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که ما رو پذیرا بودید. سپاسگزارم که در این برنامه خنیاگران هم با ما همراه بودید، برنامه‌ای که با نشان روشن هنر، روش، منش و تألیفات استاد دکتر امیر اشرف آریانپور، موسیقیدان، پژوهشگر و مؤلف ایرانی تقدیم شما شد. شاد و پیروز باشید و بهروز و بدرود.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.